أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. قول السوم از اقوال ترکیب، اقوال ترکیب یا بساطت مشتق، قول مرحوم عراقی بود، محقق عراقی. شون ادعا می فرمودن در این که مشتق مرکب از مبدع، همون حدث و مثلا عرضه است، و مدلول ماده، ماده یا اسم مشتق است، و نسبت که مدلول هیئت است. کانه وقتی میگیم قائم یعنی علم لذات، اینجوری همین در این که چون دلیلشون هم اینه، یعنی به ما مشتق یه ماده داره، یک هیئت، و ما در استقرایی که در لغت عرب کردیم میبینیم مواد برای معانی اسمی وضع شده، حالا چه اعراض چه جواهر، هیئت ها هم برای معانی حرفی وضع میشه نسبت. و اینجا دال سومی هم نداره، همین دوتا هست در هر اسم مشتقی، ماده هست و هیئت که به وضع نوعی وضع شدن. او برای نسبت خاص، نسبت تلبسی، فاعلی، مفعولی، آلت، اسم آلت، اسم زمان، مکان، مادهش هم که برای معنای اسمی حدث وضع شد. اسمی مرکب از این دو معناست. اون وقت گفته میشه که خب اگه دو معناست، ذات رو شما از کجا میفهمید از این؟ این نسبت به ذات میگه از باب دلالت التزامی، مثلا چی تعبیری داره به دلالت التزامی، چون نسبت دو طرف بخواد، یکیش حدث و مبدا، یکیش ذاتیست که این نسبت منتسبه به اوست، لهو العلم، لهو القیام، او رو به دلالت التزامی استفاده میکنیم، که این در حقیقت همون ترکیبه، ولی ترکیبیست که از همون سه جزئیست که قول چهارم قائلن اصحاب قول چهارم به این قول. فقط اونجا میگن هر ستا مدلول مطابقی اسم مشتقشون، یکیشه که ذات باشه مدلول التزامی گرفته. علتش هم اینه که میگه مثلا دالی برش نیست، چون دو تا دال بیشتر نیست در یه مشتق، اسم مشتق یه مبدع، یه ماده است، یه هیئت، و به استقرا ما مثلا ثابت میکنیم که هیئت ها هر جا وضع شدن در معنای نسبی که نسبت و حرف هاست وضع میشه. پس ذات از هیئت نمیتونه استفاده بشه، از ماده هم که نمیتونه استفاده بشه، ماده داله بر حدث، بنابراین بگیم مدلول التزام. البته این بیان بیان قابل قبولی نیست. اول اون دلالت التزامی که گفتش میشه، میفرماد دلالت التزامی از باب این که نسبت یک طرف میخواد غیر از منصوب، منصوبون اله میخواد، و این پس به دلالت التزامی کشف میکنیم که یک ذاتی هم اینجا هست. این دلالت التزامی اینجوری در دلالت های تصدیقی است، نه در دلالت تصوری. اینجا بحث سر مدلول تصوری وضعی لفظ مشترک است، و مدلول تصوری نسبت تا دو طرفش نباشد اصلا تصور نمیشه، در عالم تصور شکل نمیگیره. شما از دلالت تصدیقی میخواهید مدلول تصوری درست کنید، این مطلب درست و صحیحی نیست. این اولا، ثانیا طبق این مبنای شما، اون مشتق در همین مدلول تصوریش بر مبدع دلالت میکنه بالمطابقه، بر نسبت دلالت میکنه بالمطابقه، ولی بر ذات دلالت نمیکنه بالمطابقه، ناقص از نظر تصور، که همیشه نیاز به یک دال دیگری داره توی مثل معنای حرفی. خب این خیلی خلاف وجدانه. اولا نسبت اسم مشتق را از تمامیت معنا خارج میکنه، که ما با یه اسم مشتق تنها بدون دال دیگر مثل حرف میشه. اگه حرفی رو بگیم فی، دو طرفش نگیر، چیزی تو ذهن نمیاد. بعد مرکز ثقل میشه اون مدلول مطابقی، نه مدلول التزامی، با اینکه در مشتق برعکس مشتق رفتیم ما تصور میکنیم یا حمل میکنیم، میگیم زیدون عالمون، به لحاظ اون ذات حملش میکنیم بر زید، نه به لحاظ مبدعش. این چه حکمت وضعی است، خلاف حکمت میشه از نظر وضع. که واضح بیاد اون جهتی که در مشتق به اون جهت حمل میشه، او رو در مشتق عکس نکنه، مشتق رو برای او وضع نکنه، برای چیز دیگری که تبع قید نه مقید، که مقید منظور الیه در مشتقات اون ذات باشه، خیلی خلاف وجدانه و خلاف ذوق ادبی است کسی بخواد بگه ذات خارج از مدلول مشتقه، با اینکه همه نسبت ها توصیف ها حمل ها صفت قرار به لحاظ ذاته نه به لحاظ مبدأ، مبدأ تبع قید نه مقیدی که حمل میشه بر موضوع، بگیم زیدون عالمون عادلون از رجل العالم زیدون العالم مثلا. ولی قطعا بایستی ما ذات را نه فقط در مشتق عکس کنیم در مدلول مطابقیش نه التزامی، بلکه رکن قرار بدیم، چون به لحاظ این ذاته که حمل میشه مشتقات اسماء مشتقه بر موضوع. بله چیه؟ خب مدلول اون اگر عکس نکنیم باز بگیم مشتق ولو هیئتش وضع شده برای متلبس نه طلب نه نسبت تلبس، اگر اینو نگیم این مطلب این اشکال وارد بشه که حالا گفتیم غیر از این اشکال اول، با اون این که این چه حکمتی در این وضع که اون چیز اصلی که به لحاظ اون ما بخوایم اون رو بخوایم حمل کنیم اون رو لفظ برایش قرار نمیدیم، اون چیزی که تبع او محمول نیست در حقیقت قید محموله برای او دال مستقل و دال مطابقی قرار میدیم، خلاف اوش داره دیگه. بنابراین ذات را بایستی عکس کنیم، نه تنها عکس کنیم در معنای مشتق، اگر بخوایم قائل به ترکیب بشیم پیشون ترکیبی هست، اگر بخوایم قائل به ترکیب بشیم نه فقط ذات را بایستی عکس کنیم در معنای مطابقی مشتق، بلکه بایستی رکن قرار بدیم، قرارش بدیم رکن، چون تمام حمل ها و توصیف ها و جریی که مشتق میکنه بر خارج و بر موضوعات و بر موصوف و اینا به لحاظ ذاتشه نه به لحاظ قیدشه. علاوه بر این که این نسبت اگر نسبت را گرفتیم و مبدأ را فقط، خون مبدأ منصوب میشه به معدول مطابقی مشتق میشه المبدأ المنصوب، مبدأ المنصوب اعمه از اینکه مبدأ قید باشه یا مقید باشه، با اینکه ما از مشتق میفهمیم که مبدأ قیده نه مقید، یعنی این نسبت جوریست که مبدأ درش قیده یعنی محسسه نه محسس، مقید عبارت از ذاته، ذاتی حسه ای از ذاتی که له القیام له العلم ذات رو تحسیس میکنیم. خب ما اگر بخوایم تحسیس در ذات رو استفاده کنیم بایستی ذات رو عکس کنیم در معنا تا بتونیم تحسیس درش عکس کنیم، اما اگر قید رو عکس کردیم با نسبت اعمه از اینکه این نسبت قید قرار بگیره یا مقید قرار بگیره، البیاض المقید به یک قیدی یا میشه چرا ذات رو در تقدیر بگیریم، بیاض المنصوب العلم المنصوب، العلم المنصوب اینکه این علم مقید شده به یک چیزی قیدی اینجور هم میشه، خواهی که ما برعکس میفهمیم قید به نحو قیدیت میفهمیم مبدأ را و حدث را نه به نحو مقید بودن، با اینکه نسبت دارد بر نسبت با هر دوش جوره، و ما اگر بخواییم قید بفهمیم نسبت را میبایستی اون ذات را عکس کنیم، چون نسبت تقییدیه بدون لحاظ ذات مقید در عالم تصور قابل تصور نیست، شما اونو بخواییم قید بزنیم پس اونو بایستی عکس کنیم، از این معلوم میشه که باز بنابراین ذات عکس شده در معنای مشتق اگر قائل به ترکیب شدیم، و مرکز ثقل مشتق در حقیقت همون ذاته، پس این قول هم قابل قبول نیست. قول چهارم، حالا هر چی که هست دیگه، حالا اون تو این شاید همونشون هم قائل به تحلیل باشه، ولی تحلیلی که ذات درش در مدلول مطابقی نیست، مدلول التزامی است. و قول چهارم قول مرحوم حاشیخ و خیلی از بزرگانه که قائل شدن در شیخ اصفهانی صاحب نهایت درایه، برای این که مشتق مرکب است از سه چیز، ذات و مبدأ و اون نسبت تحسیسیه و یا تقییدیه به تعبیر مرحوم آیکویی بین ذات و مبدأ، یعنی حسه خاصه از ذات نه مطلق ذات، ذاتی که این چنین خصوصیتی داره که لحل علم لحل قیام لحل مبدأ، این هم یک قول که قول ترکیبه قائلین به این قول، خب بعد از اینکه اون اقوال قبلی رو مناقشه کردند و نقد کردند، گفتن این قول متعینه و ادعای وجدان هم کردن، گفتن ما بالوجدان وقتی مشتق رو میبینیم، میبینیم مشتق داله بر معنای حسه است، حسه خاصه از ذات، ذاتی که لحل قیام، ذاتی که لحل مبدعه. البته تش وقت در مقام بیان شدن که این تجزیه به سه جز و ترکیب از سه جز ترکیب تحلیلی است، نه اینکه سه تا لحاظ در ذهن ما هست، نه، یک لحاظه و یک تصوره، یک مفهومه، ولی این مفهوم در داخلش اینا اخذ شده، گنجانیده شده. شبیه بعضیاشون تشبیه کردن به مفهوم دار، مثلا ما وقتی میگیم خانه یا مسجد یا مجموعه این مثلا عسکر، ارتش، مجموعه رو میگیریم از اجزا، اون اجزا هم در این تصور هست، ولی این یه مفهومه، چند تا مفهوم نیست. وقتی میگیم دار، این دار معناش در و پیکر و فلان جدا جدا از هم نیست، یه مفهومه، ولی جا موضوع قرار میگیره، محمول قرار میگیره، چند تا نیست، چند تا لحاظ ذهنی نیست، ولی داخل این مفهوم رو وقتی نگاه میکنید ببینید در این داری که تصور کردی به اون یک مفهوم وحدانی، هم پنجره درش هست، هم در هست، هم دیوار هست، اینا منظم با هم. یا وقتی میگیم این مجموعه، این گردان، این قوم، این اجزا رو هم درش میبینیم که این گردان مثلا از آحاد ترکیب شده، این آحاد رو ضمناً میبینیم. این رو بهش میگن ترکیب تحلیلی، یعنی اگه بخوایم تحلیل کنیم، جداش کنیم، میشه یک فرد، دو فرد، سه فرد، ده فرد، در، دیوار، مثلا سقف، پنجره، این در دار، ولی اینا با هم جمع شده تو اون مفهوم واحد. اینجا هم همینجور، مشتق وقتی میگیم قائم، همون ذات له القیامه که حسه خاصه از ذاته، ذاتی که این خصوصیت و این قید رو داره که له القیام، نه مطلقه، انسانی که قائمه نه انسانی که مطلقه، این خصوصیت درش میبینیم، این حسه خاصه رو تو ذهن میاریم با قائم، با عالم، که این در درونش وقتی بخواییم تحلیلش کنیم میبینیم این سه چیز هست، ذات هست و قیام هست و نسبت هست، ولی در یه مفهوم، در یه لحاظ ذهنی، نه جدا جدا. میتونیم میگیم انسان جدا تصورش بکنیم، میگیم قیام جدا تصور بکنیم، نسبت مثلا بین این دوتا ممکنه جدا تصور کنیم، اما وقتی همه رو جمع کنیم در یه حسه، یک تصوره، ولی تصور به تحلیل برمیگرده به این ستا، فرمان این وجدانی است، چون در خارج هم همین سه چیز هست دیگه، در موارد مشتقات میبینیم این سه چیز هست که میاد تو ذهن، ولی با یه وجود ذهنی میاد، با یه لحاظ ذهنی میاد، در یه مفهوم مندک در هم و مجتمع منظم به هم میاد. این همون مثال بیت و جمع و گردان و عسکر و امثال اینا. این قول چهارمه که غالب ترکیبه. این قول چهارم اینجا همون بحثی که قبلا اشاره کردیم بین مرحوم صاحب کفایه و بین اصحاب این قول درگیره. مرحوم صاحب کفایه ادعا میکنه که وجدان، میگه که این وسیط معنای مشتق و مرکب نیست. آقایون ادعا میکنن که نه، وجدان میگه این سه چیزه ولی به نحو تحلیل، به نحو انحلال. این که سه چیزه به نحو انحلال و مشتق برای همون حسه خاصه وضع شده، حسه خاصه از ذات، این باستی باز بشه که ببینیم بالاخره حق با چی، با کی، کدومی که از این دو وجدان، هر دام ادعای وجدان بکرده. کسانی که قائل به ترکیبه هم و میگن مشتق دال بر حسه خاصه از ذاته، خب این آقایون در بحث نسب ناقصه هم همین رو گفتن، این مرحوم آقای خویی بالخصوص به تصریح داره که نسبت ناقصه هم نسبت تحسیسیه. مثلا وقتی جمله ناقصه داشته باشیم مثل ذات له القیام یا الانسان الابیض، اونجا در باب صفت و موصوف مضاف و مضافله گفتن، این نسبت های ناقصه برای تحسیسه. همچنین در معانی حرفی نارون فلکوز ما اون فلکوز، این ما اون فلکوز ره گفتن حسه خاصه ای از ما، یه دفعه مطلق ما رو نگاه میکنیم، یه دفعه ما این حسه خاصه ای از آب که در کوز قرار دارد. یعنی نسب ناقصه و معانی حرفی هم آقایون حمله بر همین تحسیز کردن. خب ما سوالمون اینه این تحسیز در اینجا با اون تحسیز فرق میکنه یا یکی؟ از نظر خارج هیچ فرق نمیکنه، این تحسیز مثل اون تحسیز. از نظر ذهنم که ما در اونجا برهان اقامه کردیم که معانی حرفی و معانی و نسبت های ناقصه در ذهن مفهوم بهدانی است، یعنی یک لحاظ داره یه مفهوم داره، متکثر نیست، چون نسبت خارجی در ذهن محال موجود بشه بین دو مفهوم ذهنی. این همون نسبت تحلیلی است، اونجا ازش تعبیر میکردیم به نسبت تحلیلی. آنچه که در ذهن میاد مفهوم همون حسه خاصه میاد، اون مایی که مقید است میگه در کوز است، اینجا هم ذاتی که مقید است میگه در حلقیام است. پس بنابراین مفهوم عالم بایستی با مفهوم ذات لحلقیام به نحوه نسبت ترکیبی ناقصه یکی باشه، با اینکه وجدان ما میگه اینا دوتاست، یعنی مرادف هم نیستن، یعنی حق در این جا با صاحب کفایه میشه. یعنی ما در ذات لحلقیام با قائم، ذات لحلعلم با عالم ترادف نمیبینیم در لغت، نمیتونیم بگیم دوتا این همه مفهومش، بلکه میبینیم در ذاتون لحل قیام ما سه تا مفهوم رو میبینیم ولی او در یک لحاظ ذهنی به نحو تحسیز، اون تحسیز هم اونجا قبول کنیم، میبینیم این ستاره، یعنی ذات میبینیم، قیام میبینیم، لها میبینیم، ولی در قائم این سه تا چیز تفصیلی رو ما نمیبینیم، نه با چند تا تصور و لحاظ، نه با یک لحاظی که ملحوظش اینها درش به تفصیل دیده شده باشه مثل ذات الله القیام. و شما ذات الله القیام هم یک لحاظ روش دارید، اونجا برهان اقامه کردید که بیش از یک لحاظ نمیتونه باشه، اینا حسه است، این حسه است، اون هم حسه است دیگه، مثل هم شد دیگه، واقع خارجی هم که مثل همه، واقع خارجی که تغییر نمی کنه یه چیزه، ذات الله القیام با قائم مثلا، ذات الله العلم با عالم. حالا که یکی شد پس در ذهنم یکیه یا یکی نیست؟ اگه گفتید در ذهن یکی نیست پس معناش اینه که یک وحدتی در قائم هست، در مشتق هست، که این وحدت در تحسیس با توصیف و نسب ناقص و حروف نیست، این لهو اینجا حرفه، یک تحسیسی هست در اینجا که در اون نیست. این تحسیس، تحسیسی که در لهو هست در اینجا نیست، چیه؟ این وقت میشه بسیط، اون میشه مرکب، چون اونم حسه است، اون حسه میاد در ذهن. چه فرقی بین این دوتا هست؟ این حسه با اون حسه چه فرق داره؟ که اونجا هم شما گفتید تحسیس، گفتید حسه هم در ذهن یه مفهوم وحدانی است، چند تا مفهوم نمیتونه بیاد در ذهن. خیلی خوب، پس اگر قائل شدید به هر دو مفهوم وحدانی هست، یکی هم هست محتیشون، باز مرادف هم باشه، ما که مرادف نیستن، بگی مرادف نیستن، بل وجدان مرادف نیستن. حالا که مرادف نیستن پس بایستی یک فرقی قائل بشید، در نسبت میخواید فرق قائل بشید، نسبت تحسیسی فرق میکنه، این که نیست. چه فرقی هست بین این که این شده با او فرق میکنه؟ فرقش همینه که اون چند تا ملحوظ درش هست، این یه ملحوظ بیشتر درش نیست، که مدعی به ساتت هم همینه میخواد بگه، یعنی مرحوم صاحب کفایه یا حالا خود ما میخوام اینه بگیم، میگیم ما میگیم این قائم با ذات الله القیام فرق میکنه، او مرکبه ولی او در یه لحاظ ذهنی، این بسیطه، این بسیطه، یعنی ما در قائم سه تا چیز نمیبینیم، همون شخص قائم رو میبینیم، اون هیکل قائم رو، حالا شخص یا جسم یا ذات، همون ذات قائم، مثل که چطور در اسم در اسامی جامده یه مفهوم داره در ذهن، ملحوظش هم یکیه، اینجا ملحوظش یکی، به خلاف زید ذاتون لحل قیام، اونجا لحاظ یکیه ولی ملحوظ سه چیزه. پس مدعی بساطت بیش از این نمیخواد ادعا کنه، که شما بیش از این ادعا میکنید، میگید این مثل اونه، اون مرکبه از نظر ملحوظ، ملحوظ ذاتون لحل قیام، با اینکه برای تحسیس نسبت تحسیسی هم نسبت مفهوم افرادی اینا همه در جای خودش گذشته در بحث معانی حرفیه نزد آقایونی که معانی حرفیه رو برای نسب تحسیسی قرار بدن. خب این نسبت تحسیسی در اینجا با این نسبت تحسیسی در اینجا یکیه، اگر گفتیم اینجا هم اینجا همون نسبت رو افاده میکنه، با اینکه ملحوظاشون دو تاست، ما اونجا ببینیم ما این نسبت رو میبینیم، طرفینش رو میبینیم به طور تفصیلی، ولی در عالم نمیبینیم. پس بنابراین وجدانی بودن عدم ترادف بین عالم قائم اسماء مشتقات با نسب با همون معنا وقتی به نسبت با معانی حرفی بیانش میکنیم، نسبت رو میاریم ضمن معنای حرفی، میگیم ذات و لها این حرف لام، قیام و لها علم، اینجا هم همون نسبت تحسیسیه، چیزی دیگری به ذهن نیاوردیم، همون تحسیسه، ولی میبینیم با او فرق. پس بنابراین بایستی بگیم این تفصیلی منشأ انتزاع، مثلا اون میشه عنوان بسیط که انتزاع شده از این عنوان تفصیلی، از ذات الله قیام انتزاع شده، وقتی انتزاع شد وقت اون درست میشه، میشه اون بسیط، این مرکب به نحوی از مرکب این که با وحدت لحاظ هم جمع بشه، چون معانی حرفی رو آقایی میگن لحاظشون وحدانیه، لحاظ متعدد نیست. خیلی خوب، بنابراین ما بحث لفظی نمیخوایم بکنیم، میخوایم اینو ادعا کنیم که قائم با ذات الله القیام فرق میکنه در مفهوم، نه فرق از نظر محکی خارجیش، محکیش یکیه، فرق میکنه در عالم ذهن، در عالم ذهن اونجا آدم سه چیز رو میبینه ولو در یه لحاظ، مثل بیت دار، وقتی میگیم بیت و دار ما میبینیم پنجره و در، ولی در اینجا وقتی میگیم قائم سه چیز رو نمیبینیم، قیامش رو، ذاتش رو، نسبت به، بلکه یک مفهوم وحدانی میبینیم، این مفهوم وحدانی رو تحلیل میکنیم، شبیه این همون تحلیلی که در اسماء جامد هم هست، ما وقتی میگیم انسان ذهن میدونه مفهوم انسان رو تحلیل کنه به شیء له الانسانیه، وقتی میگیم حجر یعنی شیء له الحجریه، وقتی میگیم شجر میدونیم تحلیلش کنیم، شیء ذات له الشجریه، میدونیم این کار رو بکنیم، ولی این تحلیله، مفهومی که به ذهن میاد ملحوظش هم یک چیزه، اینجا هم همینجور در قائم و عالم اسماء مشتقات مفهومی که به ذهن میاد یه چیزه، فقط این مفهوم مادامیه، این مفهوم وحدانی اونجا در اسماء تبایع و جامده مادامی نیست، اینجا مادام این مبدع باشه این عنوان وحدانی انتزاع میشه، این قائمه، اگر نشست دیگه این عنوان، این عنوان وحدانی ازش انتزاع نخواهد شد، اما اونجا شجر حجر تا آخر شجره تا آخر حجره، مگر ذاتش عوض بشه. بنابراین مدعی بساطت اگه این رو ادعا کنه، این ادعا قابل قبوله، طبق وجدان هم هست و تحلیل به ذات له القیام له العلم مثل تحلیل به ذات له العالمیه است، ما میتونیم اینجوری هم تحلیل کنیم، این تحلیل درست‌تر هم هست، وقتی میگیم عالم یعنی ذات له العالمیه، نه ذات له العلم، ذات له العالمیه چون ذات له العلم با معلوم هم میسازه، چون شیء معلوم هم ذات له العلم یعنی معلومه، له العلم به نحو وقوع علیه، یعنی علم به هر دوش قابل قبوله، میشه ذات له الزر یعنی وقوع زر بر او، میشه مزروب صدور زر از او، میشه زارب، ذات له الزاربیه از زارب، عالم ذات له العالمیه، مزروب ذات له المزروبیه، معلوم ذات له المعلومیه، میتونیم این تحلیل رو بکنیم، ولی این تحلیلات مثل تحلیل حجر به ذات له الحجریه، ذات له الانسانیه، ذات له الشجریه، چطور اونجا اون تحلیل موجب ترکب نیست در اسماء جامده، این تحلیل اینجا موجب ترکب نیست، موجب ترکب نیست بلکه مفهوم وحدانی است، مدعی به ساتات اگه این رو بگه، این با چیزی که قائلین به ترکیب میگن فرق میکنه، قائلین به ترکیب میبایستی ملتزم به ترادف بشن، کسانی که معانی حرفی رو هم تحسیس میدونن و معانی تحسیسی رو هم در ذهن وحدانی میدونن، مفاهیم وحدانی میدونن نه متعدد، بله کسی که معانی حرفی رو تحسیس ندونه و معانی متعدد بدونه، مفاهیم متعددی در ذهن بدونه، خب او دیگه ترکیب هم اینجا نمازده بگه این مثل اونه، چون اینجا یه مفهومه، فرق با ذات الله القیام خیلی فرق داره. بنابراین کسانی که نسبت تحسیسی را همیشه در ذهن مفهوم وحدانی میدونن، اینجا اگر بگن در عالم هم همونی که در زید الله القیام له العلم هست، این معناش اینه که این دوتا با هم مرادف هست. خواهی که ما این دوتا رو با هم مرادف نمیبینیم به حسب وجدان. حمل و مبل و زد که چرا نمیتونم باز حمل کنیم؟ حمل اولی حمل اولی که لازم نیست، حمل شایع لازمه. حمل اولی که مشتقات که حمل اولی نداره، مشتقات ممکنه چیز باشن، ممکنه اعراض باشن، حمل اولی که اینجا نیست. ولی حمل میتونیم بکنیم چون این مفهوم وحدانی از همون عرض کردیم انتزاع از ذاته، مرکز ثقلش و منشأ انتزاعش ذاته نه مبدأ. این صاحب کفایه که قائل به بسیط بودنه میگه بسیطی است که از ذات انتزاع میشه. من اول گفتیم میگه ولی ذات حمل میشه به حمل شایع اصطناعی بر ذات گفتیم میشه هذا قائمون عالمون. خب ما بحث منطق که نداریم میکنیم، بحث حیوان ناطق که نداریم میکنیم، جنس و فصل که نداریم. جنس و فصل ممکنه اصلا جامد باشن، مشتق نباشن. بحث قائم و عالم و اینا رو میکنیم. کسی نگفته که انسان عالمون حمل اولی ذاتیه که حمل اولی ذاتی کسی که در انسان عالمون قائمون نگفته که ما هم که این حرفا رو نداریم میزنیم. ای باز ذهنتو میره تو منطق. ما داریم مفهوم رو بحث میکنیم که این مفهوم میشه مرکب باشه به نحو تخصیص، این نسبت تخصیصی ذات و لحل قیام باشه. ادعا میکنیم اگه این بخواد بشه باز مرادف باشه با ذات لحل قیام، ذات لحل علم، ولی چه حمل اولی بشه چه حمل شایع اصطناعی، اونا اینجا ربطی نداره. بنابراین بایستی مرادف باشه. اگر کسی این ترادف رو بگه بله درست مرادفه، ما حرفی نداریم، بعد میگیم خلاف وجدان گفته. اینجا وجدان با صاحب کفایه است. اگر بگه مرادف نیست، ذات لحل قیام مساوی قائم نیست، ذات لحل علم در لغت از نظر معنای لغوی صحیح منطق ما بحث حقیقت نمی کنیم. ما این عوض کردیم حقیقت مشتق رو ما بحث نیم از علم، از حقیقت علم و عالم که نمیخوایم بحث کنیم، اون بحث های شماست نه بحث های ما. ما بحثمون از لغت مشتق، بحث اون اینه که معنای موضوع اون له کلمه مشتق هر کی بخواد جوری دیگه بحث کنه اونو باید تو منطق بحث کنه. بحث ما در مدلول لغویه که این مدلول لغوی مرکبه، اون مدلولی که واضح براش وضع کرده مرکبه یا بسیطه. این ترکیب از ترکیباتی است که در لغت میاد، مثل زیدون له القیام، این زیدون لغوی مرکبه، اینو میگیم ما مرکبه. مثل بیت میگه وقتی مفهوم بیت میگید مرکب میبینید درش دار و سقف و زمین و این تو به منطق ربطی نداره، همین مدلول موضوع لحه. میخوایم ببینیم آیا عالم که میگه یعنی تصور میکنه ذات له القیام، لفظ عالم برش فرض میکنه، پس میشه مرادف با ذات له القیام، مرادف با اون لفظ، چون اونم برای همین سه تا وضع کرده، همین سه تای منظم با هم وضع کرده، پس این با اون یکی میشه، میشه مرادف. ما بحثمون اینه، کسی که میگه این مرادفه ما بهش میگیم خلاف وجدانه. اگه قبول میکنه ترادف رو خلاف وجدان، اگه این وجدان قبول داره که این دوتا مرادف نیست در باب لغت، یعنی ما وقتی بگیم عالم اینجوری نیست که انو گفتیم ذات له القیام، پس مرادف با هم نیست. وقتی مرادف نشد اونم حس است، اونم همین تخصیصه، حس دیگری نیست. چطور شد مرادف نشد؟ وقتی مرادف نشد علت عدم ترادفش باشه توجیه بشه از نظر لغوی که وضع کرده این دوتا برای یه معنا، اون که یه معنا نشد. اینکه یه معنا نشد فرقش چیه از نظر وضع واضحه؟ اینکه چه واضحه یه معنا تصور کرده، اونجا سه تا معنا رو در یک لحاظ تصور کرده. عرض میکنم ملحوظ به لحاظ اونجا متعدده در این لحاظ واحد مثل خانه، ولی ملحوظ به لحاظ در عالم متعدد نیست، عین ملحوظ به لحاظ در اسماء جامد است. چطور اونجا متعدد نیست؟ قائلون به ترکیب هم اونجا قبول دارن متعدد نیست، انسان، حیوان، حجر، شجر میگن متعدد نیست اسامی جامده. باز نرید تو جنس و فصل، اسم جامد که وضع شده برای معنای جامد اونجا میگن متعدد نیست، ولی اون معنای وحدانی، اون معنای وحدانی وضع شده اینجا هم همینجور. ما عرض کردیم قاطع نکنید بحث داره، ما نمیریم تو حقایق اشیا، ما میخوایم این ادعا کنیم که عالم با ذات له القیام فرق میکنه از نظر همه قبول داره، پس همه قائل به وساطت، پس اون آقایی نگن که مرحوم صاحب کفایه قائل به ترکیبه، بلکه اونا قائل به وساطت. صاحب کفایه همینه میگه، میگه معنای موضوع له، یا ما همینه میگیم که معنای موضوع له وحدانیه و فرق میکنه با معنای موضوع له ذات له القیام که اونم وحدانیه، اونم وحدانیه فرق میکنه با اون. چرا؟ چون اونجا سه تا چیز در ملحوظش دیده میشه، دیده میشه به تفصیل، ولی در عالم سه چیز دیده نمیشه، پس این دوتا با هم مرادف نیستن. قائل به ترکیب هم همین بساطت هم بیشتر از این ادعا نداره. قائل به سعادت بخواد این ترکیب تخصیصی رو نفی کنه، بگه که اگه کسی بگه این برگشته به او میکنه، به طوری که اینجا ما ذات میبینیم، مبدع میبینیم، نسبت تخصیصی قیام تغییر ذات به مبدع میبینیم، این در اینجا نیست، بلکه نتیجه اینه. یعنی اونا تفصیله از این، از اون تفصیل این اجمال انتزاع میشه، یعنی ذاتی که قیام رو داره، این نسبت تخصیصی رو داره، این نگاه دیگری هم بهش میشه به عنوان یک شیء، مثل اسم جامعه به عنوان شیء واحد انتزاع میشه، او قائمه، او عالمه، او معلومه، او مضروبه، او مقتوله و هاکذا. بنابراین بحث حقیقیش نه لفظی، و اونی که بین انسان، بین عالم، قائم و ذات الله القیام فرق هست، در لغت مرادف با هم نیستن، این بسیطه، او تفصیل این عنوان واحد بسیطه، با اینکه لحاظ اونم یکیه، بنابراین اینکه نسبت تخصیصی در ذهن مفاهیم افرادی هستن، لحاظه افرادی هستن، ولی در او دیده میشه، مثل بیت که مفهوم افرادی است، ولی در دلش دیده میشه، ملحوظش مرکبه، گرچه لحاظش واحده، ولی منظمه با همه. این مرکب منظمه با هم در عالم نیست، در ذات الله العلم هست، اونم نسبت تخصیصی است. این حاصل بحث، یعنی نقد قول چهارم. بنابراین اگر قائلین به قول چهارم میخوان بگن که کلمه عالم با کلمه ذات الله مبدا یکیه از نظر تصور، ما میگیم دو تا دو تاست، مرادف با هم نیست به وجود. اگر نه میخوان بگن اینا دو تاست، این وحدتی در این هست که در اون نیست، هر دو لحاظشون واحده، ولی ملحوظ ذات الله القیام متعدده به همین لحاظ واحد، ولی ملحوظ عالم واحده، برای این خالق قابل قبوله، مدعی به ذات همین رو میخواد بگه. پس نمیتونید شما بگید این با اون با نسب تخصیصی یکیه، اون جام نسب تخصیص، نسبت تخصیصی با اون یکی نیست، با اون دو تاست، این بسیطه. همجوری که اسم مشتق هم میتونید تحلیل کنید، اسم جامد رو میتونید اینجوری تحلیل کنید، بگید شیء له الحجریه، شیء له الانسیه، اون مفهوم حجر مرکب نمیکنه، حتی از نظر ملحوظ، ملحوظش یه چیزی، عالم هم همینجور، شیء له العالمیه، ولی ملحوظش یک صورت ذهنی است، یه ملحوظ ذهنی است. بنابراین قائل به بساطت، یعنی حق با قائل به بساطت آخوندی است، نه میرزایی، یعنی بساطتی که از ذات انتزاع شده، مفهوم واحد بسیطی که از ذات منتزعه، این گونه تحلیلی که میگن به سه چیز، این تحلیل در اسم جامد هم هست، این تحلیل یه انتزاع دیگری است، طولیه، ذهن میاد از این مفهوم واحد به تجزیهش میکنه، در اسم جامد هم همین کارو میکنه، تجزیهش میکنه به شیء له الانسانیه، شیء له الحجریه، شیء له الشجریه، این که معنا رو مرکب نمیکنه، ولی ذات اسماء جامد هم مرکب نیستن، قطعا بسیطن، همون بساطتی رو که در اسم جامد با صحت این تحلیل های شیء له الحجریه قائلیم، اون بساطت هم در مشتق مفهوم قائل بیشتر از اون ما نمیخوایم ادعا کنیم. این نوع تحلیل و تجزیه در مفاهیم اسماء جامده که بسیطن به اقرار خود شما هم هست، پس این موجب ترکیب نیست در حقیقت. اگر بیش از این رو بخواهید بگید، اون ما میگیم خلاف وجدانه، بخواهید بگید نه واقعا کلمه عالم یعنی ذات الله العلم، ما میگیم اینجوری نیست، مرادف با هم نیستن، و اون مرکب این بسیطه، ولی اون مرکب در ملحوظ نه در لحاظ. بنابراین حق با صاحب کفایه است که مفهوم وحدانی است لحاظاً و ملحوظاً، و با نسب ناقصه تخصیصی فرق داره، در نسب حرفی معانی حرفی مثل ذات الله العلم، ذات الله القیام، اونجا ملحوظ متعدده گرچه لحاظ واحده، ولی اینجا ملحوظ هم واحده، عین اسماء جامده، و این تحلیل به شیء له، شیء له العالمیه، له المعلومیه، له العلم، اینا تحلیل طولیه، ولی مفهوم مفهوم واحدیه لحاظاً و ملحوظاً، و مدعای صاحب کفایه اینه، و این مدعا مطابق وجدانه. فقط یه نکته میمونه که خیلی خوب، دال بر ذات کو، هیئت میگن دال بر نسبت، برای نسبت این حرفا این بحثا میاد که مرحوم عراقی این بحث مطرح کرده که خب اینا هر کدوم وضع نوعی دارن، ما با استقراء فهمیدیم که هیئت ها برای نسمانی نسبی وضع میشه، این رو بایستی علاج کرد، علاجش هم به اینه که اصلا قائم اینجوری، این که گفتن وضع نوعیه، وضع نوعی هست، ولی نه به این معنا که هیئتش برای نسبت وضع شده، مادهش برای، بلکه این وضع نوعی به این نحوه که بگوییم هیئت این اسماء مشتقه برای متلبس وضع شده، نه برای نسبت تلبسیه، یعنی باز برای همون عنوان ذات، عنوان وحدانی که از ذات بیاد وضع شده، برای متلبسی که عنوان واحدی است، به اختلاف مواد فرق میکنه اون صورت واحده وسیطه منتزع از متلبس، نه برای نسبت تلبس. عالم یعنی المتلبس بالعلم، یعنی همون مفهومی که منتزع از ذاته، برای متلبس وضع شده نه برای نسبت تلبسیه. و اشکالی نداره که هیئت ها وضع بشن برای این معنا، استقرایی هم داریم ما نداریم که هیئت ها بواسطه فقط برای معانی نسبی وضع بشن، نه، اینجا وضع میشن برای اون متقید، چون برای تخصیص هم برای محسس وضع میشه در حقیقت، اشکالی هم نداره، خلاف استقرا هم نیست. و صلی الله علی محمد و آله.